ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 17 شهریور سال 1400 خورشیدی است. امیدوارم که روز خوبی رو گذرونده باشید. از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع از بحران نفسگیر کرونا تا پرونده گره خورده هسته‌ای ایران و مطالب متنوع دیگری که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو در کنار منه. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنم از آخرین تحولات در ارتباط با افغانستان. یک روز پس از اعلام دولت موقت طالبان در این کشور، چند منطقه شهر کابل و نیز فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان روز چهارشنبه مجدداً تظاهرات دختران و زنان را شاهد بود. همچنین در خبری دیگر، صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به تشکیل دولت طالبان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه و منطقه خواست در به رسمیت شناختن اداره‌ای که به گفته او در آن رأی و اراده جمعی مردم هیچ نقشی نداشته عجله نکنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است این کشور در حال ارزیابی دولت جدید افغانستان است که توسط طالبان اعلام شده است. در این بیانیه آمده است آمریکا توجه دارد که فهرست اعلام شده منحصراً اعضای طالبان یا نزدیکان آنها هستند و هیچ زنی در میان اسامی وجود ندارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه گفته است با توجه به اینکه گروه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفته، اکنون کشورهای چین، ایران، روسیه و پاکستان در تلاش هستند تا بفهمند با این گروه چگونه تعامل کنند. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از سفر 4 روزه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به مسکو و پاریس خبر داد. در این بیانیه که عصر روز سه‌شنبه منتشر شده، هدف از این سفر رایزنی با شرکای روس و اروپایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ضرورت دستیابی سریع به یک تفاهم در زمینه بازگشت متقابل به رعایت برنامه جامع اقدام مشترک عنوان شده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری از برنامه دیدارهای احتمالی و مقاماتی که آقای مالی با آنها دیدار خواهد کرد نیامده است. ایران و آمریکا از ماه آوریل گذشته مذاکرات غیر مستقیم را در وین با حضور سایر اعضای برجام در این شهر اروپایی آغاز کردند، اما این مذاکرات پس از 6 دور به دلیل انتخابات و تغییر دولت در ایران متوقف شد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر به اتحادیه اروپا گفته بود که گفتگوها را پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری از سر خواهد گرفت، اما هنوز تاریخی برای بازگشت به میز مذاکره اعلام نکرده است. همچنین کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین آژانس انرژی اتمی را متهم کرد که تحت فشار برخی اعضای خاص در صدد بزرگنمایی موضوعات است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد که فعالیت‌های آژانس و بازرسان آن در ایران به طور جدی تضعیف شده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده خود ارائه نکرده است. در واکنش به این گزارش آقای غریب‌آبادی گفته است تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله غنی‌سازی در سطوح مختلف و تولید فلز اورانیوم در چارچوب حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تحت معاهده عدم اشاعه صورت می‌گیرند. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که در گزارش فصلی آژانس آماری از افزایش 4 برابری اورانیوم غنی شده ایران در غلظت‌های متفاوت ارائه کرده که نشانگر نزدیکی سریع به موادی است که می‌تواند برای تولید بمب هسته‌ای کافی باشد. و دو خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. جمعی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت همزمان با 81مین روز از اعتصاب سراسری هزاران تن از همکاران خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار تحقق مطالبات کارگران اعتصابی شدند و قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز چهارشنبه اعلام کرد که فروش مواد غذایی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری 35% کاهش یافته است.
تشکر میکنم از محمد زرقامی همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا با هم مروری کنیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. بحران همگیری کرونا در ایران، آمار همچنان بالای مبتلایان و قربانیان و روند کند واکسیناسیون که انتقادهای زیادی متوجه آن است. پرونده گره خورده هسته‌ای ایران، کاهش همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکرات نیمه کاره برجام.
اگه جمهوری اسلامی این مسیری رو که در پیش گرفته ادامه بده، قمار بزرگیه.
نگاهی به بحران سیاسی همسایه شرقی ایران، ارزیابی‌ها از دولت موقت افغانستان و حکمرانی طالبان. بیم و نگرانی شهروندان افغانستان به ویژه زنان نسبت به آینده کشورشان.
زنان سرزمین
ترهیز از خشونت،
کشور ما امنیت.
و مروری بر آنچه طی ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. روزنامه اطلاعات روز چاپ کابل نوشته تظاهرات اعتراضی در پایتخت افغانستان همچنان ادامه داره. مردم معترض در خیابانهای کابل از آنچه بی‌تفاوتی جامعه جهانی مینامند انتقاد دارند. همچنین تصاویری از شلیک گروه طالبان در تجمعات اعتراضی دیده می شود. همکارم امیر پوریا که خبرهای مربوط به افغانستان رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. امیر بهت سلام می کنم و ابتدا می خوام از این اعتراض ها برای ما بگی که چه سمت و سویی داره و مردم به طور مشخص چه خواسته هایی رو مطرح میکنن.
سلام عطا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. آنچه که بیشتر مطرح میشه در واقع واکنش و واکنش طلبی از جامعه جهانی نسبت به دولتی است که در واقع تحت عنوان دولت موقت طالبان اعلام و معرفی کرده. در یکی از پلاکارد‌های مقوایی در دست زنان معترض در تظاهرات دیروز این سوال به زبان انگلیسی آمده که چرا جهان دارد فقط در سکوت و با بی‌رحمی ما را نظاره می‌کند. معترضان خواهان برخورداری از حق تحصیل، کار، آزادی‌های فردی زنان و مشارکت زنان در ساختار دولت هستند. به هر حال این بحث هم وجود داره که چرا برخلاف داعیه و وعده‌ای که طالبان در ابتدا مطرح کردن که دولت فراگیر تشکیل خواهند داد، دولتی که معرفی کردن از اعضای خود طالبان و بستگان و خویشاوندانشون تشکیل میشه و همزمان اعتراض به آنچه که مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان عنوان شده هم طبعا در این تظاهرات خیلی به چشم میخوره. صدای یکی از بانوان معترض افغان رو در همین زمینه به اتفاق میشنویم.
بله.
ما به خاطر دفتر دخوانه میکنیم، دخوان دختر بریم وزیفه بیریم، ما از خون جوانای ما دفاع میکنیم، ما از وطن ما دفاع میکنیم، از خواب خود دفاع میکنیم. و چرا پاکستان مداخله کرده است؟ چرا هنانی پاکستان آمده مداخله داره؟ وایستای پاکستان شش رو چون دخواب ما پر هست. چرا؟
همچنین روزنامه اطلاعات چاپ اطلاعات روز چاپ کابل خبر داده که سردبیر و 3 نفر از خبرنگاران که در حال تهیه گزارش از این اعتراضات بودند توسط طالبان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده بود که دست کم 12 خبرنگار و تاثیربردار در جریان تظاهرات به مدت روز سه‌شنبه بازداشت شدند.
امیر، تو صحبتات گفتی که در حقیقت این افراد معترض، شهروندان معترض افغانستان خواستار واکنش جامعه بین المللی شدن به وضعیت افغانستان. چه واکنش هایی در ابعاد بین المللی حالا و هم در خود افغانستان تا الان بوده نسبت به این اعتراض ها؟
بله، طبیعتا یه سوال کنجکاوی مخاطبان پیگیر اخبار میتونه این باشه که واکنش خود طالبان چی بوده؟ به هر حال واکنش رسمی در ابعاد سخنان نشون داده نشده، اما توی خیلی از ویدیوهای ارسالی به ویژه از تظاهرات زنان در خیابان‌های کابل کتک زدن با چوب از طرف افراد طالبان دیده میشه. در برخی از ویدیوها هم صدای شلیک که تیر شنیده میشه. شاید برای تجسم اون فضا لازم باشه که یه بخش کوتاهی از اون صداها رو بشنوید. همچنین همونطور که در خبرها اومد، هم رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان صلاح الدین ربانی و هم جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نسبت به این دولت واکنش نشون دادن. حزب جمعیت اسلامی واکنش تو هم با احتیاطی نشون داده، فقط ابراز کرده که بحران در کشور منطقه رو هم به وضعیت خطرناکتری خواهد کشوند، ولی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که همچنان در حال مقاومت در پنجشیر توصیف میشه، این دولت رو غیرقانونی و نماد بارز دشمنی با مردم افغانستان دونست. واشنگتن همونجوری که در اخبار اومد بیانیه وزارت خارجه آمریکا صادر کرده که بیشتر در واقع انتظارات روشن آمریکا بردی در این که طالبان اطمینان بده خاک افغانستان رو برای تهدید هیچ کشور دیگه استفاده نمی‌کنه توش مطرح شده و صحبت‌های جو بایدن روز سه‌شنبه دیروز به جمهور آمریکا این بوده بیشتر که واکنش کشورهای دیگر رو مثل چین، ایران، روسیه و پاکستان نسبت به دولت موقت طالبان اعلام در واقع حدس بزنه و مطرح کنه که اونها در انتظار این هستند که ببینن طالبان چه خواهد کرد. در ایران هم علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی یه توییتی کرده در مورد عدم توجه به ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در ترکیب دولت طالبان. کلا واکنش صریح در بین مقامات ایرانی هم از جمله نمونه‌های معدود توییت چند روز پیش که عباس صالحی وزیر سابق ارشاد بوده که گفته صدای حق رو از احمد مسعود و پنجشیر پشتیبانی کنیم.
خیلی تشکر میکنم از همکارم امیر پوریا که برای ما میگفت از اخبار مربوط به افغانستان. اما درباره دولت موقت که قرار بود دولتی فراگیر باشه، تحلیل منیره یوسفزاده رو بشنویم، معاون وزیر دفاع افغانستان در حکومت سابق این کشور.
دیدگاه من روی لیستی که از طرف طالبان معرفی شده این هست که اونها علارغم ادعایشان مبنی بر تشکیل حکومت همه شمول، همه اونها هیچ کدام از این موارد در نظر نگرفتن. اونها عدم موجودیت زنان، جوانان، گروه های تحصیل کرده جوانان، اقلیت های قومی مذهبی نشان میده که اونها نه به شعارهای خودشان باورمند هستند و در این حال تغییری که نکردن هیچ، بلکه اونها خصمانه تر با افغانستان جدید میخواین روبرو شوند. اونها یک تعداد افرادی را که به باور اغلب در مدارس مذهبی و دینی پاکستان درس خواندن به حیث مسئولین درجه اول ادارات معرفی کردن که بسیار انتخاب غلط است، چرا که در جامعه افغانستان علاوه بر این که یک تعداد علمای دینی موجود هست، گروه های روشنفکری و گروه های مختلفی هم هستند که اونها فعالیت میکردن از گذشته و در سیستم حکومتداری افغانستان بسیار مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بودن. بنابراین با حمایت از موقف جبهه مقاومت میخوایم میره بگم که امیدوار هستم که جامعه جهانی هم نسبت به این عکس عمل نشان بدن و به اعتراضات مردم افغانستان توجه بکنن، چرا که بدون توجه به این اعتراضات در آینده این مشکلات بیشتر میشه و نشان میده که طالبان در صدد ایجاد یک حکومت کاملا مذهبی و افراطی و یک حکومتی که فقط با دیدگاه حذف زنان، جوانان، روشنفکران و اقلیت‌های قومی و مذهبی میخواهند که حکومت بکنند.
صدای منیره یوسفزاده رو شنیدیم، معاون وزیر دفاع افغانستان در حکومت سابق این کشور. و اما از افغانستان بریم به ایران و چالش و مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای تهران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرده که فعالیت‌های آژانس و بازرسانش در ایران تضعیف شده. این گزارش آژانس که به دست برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی رسیده تاکید کرده که ایران هنوز توضیحات لازم رو در مورد ذرات اورانیوم به دست اومده در سایت های اعلام نشده خودش ارائه نکرده. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، و ارزیابی او را درباره گزارش اخیر آژانس پرسیدم. بشنویم از بهروز بیات.
آنچه که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی در قبال آژانس در چارچوب NPT و موافقتنامه جامع پادمانی، و اون برمیگرده به این چهار محلی که از حدود یک سال پیش آژانس در ایران پیدا کرده که قبلا اعلان نشده بودن، و در این چهار محل ذرات اورانیوم پیدا شدن به شکل‌های مختلف. این برای آژانس موضوع در خور توجهیه، به این علت که تاکنون فرض بر این بوده که جمهوری اسلامی غنی‌سازی میکرده اما فراتر از اون اقدامی انجام نداده. اما این بازرسی ها از چهار محل دلالت بر این دارن که ممکن است جمهوری اسلامی فراتر از غنی‌سازی اقداماتی کرده باشه، یعنی گام های در سوی بمب ساختن گذاشته باشه. این موضوع جدیه که در واقع ربطی هم به برجام نداره، به ارتباط آژانس با جمهوری اسلامی.
آقای بیات، به موضوعی که اشاره کردید، این هم در گزارش آژانس اومده، یعنی میزان ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران الان یکی از مواردی هست که هم آژانس و هم کشورهای غربی نسبت بهش ابراز نگرانی میکنن. ذخایر اورانیوم ایران در حال حاضر چقدر میتونه ایران رو به ساخت سلاح اتمی نزدیک کرده باشه؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی، من فکر میکنم، عمدن میخواد به جهان این پیام رو بفرسته که ما قابلیت بمب‌سازی داریم، و مرتب گام به گام هم نزدیکتر میشن. آیا تصمیم راجع به بمب‌سازی گرفتن یا نگرفتن اون موضوع جداگانه ایه، اما اینکه کاری که میکنن معنیش اینه که ما میخوایم به بمب‌سازی نزدیک بشیم. نمونش هم اینه که میبینید مرز درجه غنا رو هی بالاتر بردن، 20%، بعد الان 60%، یعنی که در واقع پیامش اینه که ما به اون 90% هم که باش میتونیم بمب بسازیم نزدیک میشیم. و این طبیعتا نگران کننده است برای میشه بگی همه طرف های درگیر، حتی برای روسیه و چین هم نگران کننده است. اونا هم هیچ علاقه ندارن که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا بکند.
خب این پیامی که جمهوری اسلامی میخواد با این اقداماتش بفرسته چقدر میتونه عملی بشه؟ در حقیقت چقدر ایران واقعا با این ذخایری که داره الان نزدیکه به ساخت سلاح اتمی؟
این الان دقیقاً مشکل گفتن، اما با فاصله که مثلا طبق برجام قرار بود فاصله جمهوری اسلامی تا داشتن مواد کافی برای یک بمب یک سال باشه، الان به مراتب کمتر شده. شاید شده مثلا 2-3 ماه، بعد از ارقام دقیق و واقعا داشته باشه که به چه خیلی دقیق است، اما خیلی کوتاه شده. البته این هنوز ساختن بمب نیست، اما ترکیب این با تجربیاتی که ممکنه ایران کسب کرده باشه که در واقع بازتاب پیدا میکنه توی اقداماتی که در اون چهار محلی که اعلام نشده بود، در واقع بازی این دوتا با همه که نگرانی رو افزایش میده برای همه طرف های درگیر. منطقه جمهوری اسلامی به نظر من تصمیم گرفته به این طریق امتیاز بگیره. به امتیازم مربوط به این نیست که مثلا تحریما رو بعد، البته تحریما رو دلشون میخواد برداشته بشه، اگه میخواستن تحریما برداشته بشه البته خیلی زودتر میتونستن، به معنی که آقای بایدن دولت رو در دست گرفت میتونستن باش توافق کنن. منتها جمهوری اسلامی نمیخواد از سیاست منطقه‌ایش، از سیاست تسلیحاتیش در رابطه با ساختن راکت و موشک‌ها نمیخواد دست برداره، میخواد سیاستشو ادامه بده در این حال که تحریم‌ها برداشته میشن.
آقای بیات، قرار هست که دوشنبه هفته آینده نشست شورای حکام برگزار بشه، و موضوع اصلی که قرار هست صحبت بشه در این نشست پرونده هسته‌ای ایرانه. خب میدونیم که برجام موافقان و مخالفانی داره، بعضی از کشورها هستن که موافق با حفظ برجام هستن، اما منتقدین میگن که باید در نشست شورای حکام با توجه توجه به عدم همکاری های ایران قطعنامه‌ای صادر بشه و این پرونده فرستاده بشه به شورای امنیت. پیشبینی شما رو در این شرایط و با توجه به گزارش اخیر آژانس میخوام بپرسم، فکر میکنید در این نشست کشورها برن به سوی حل اختلاف ها با ایران یا به سمت اقدامی جدیتر علیه ایران؟
من متن گزارش رو ندیدم، همه رو فقط یه بخشی انعکاس پیدا کرد، باید واقعا جزئیات رو دقیق بدونه. یکی دیگه مربوط به اینه که آیا غربی ها واقعا مایوس شدن از توافقی با جمهوری اسلامی. این هم با دقت کافی نمیشه و صحبت‌های آقای مالی همین روزهای اخیر هشدار داده که ما تا ابد ادامه نمیدیم مسیر، اما هنوز حرف خیلی شدیدی نزده. حالا در این جلسه شورای حکام قطعاً ازش استفاده خواهد شد برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی. حالا تا چه حد؟ آیا منجر به صدور قطعنامه بشه؟ نمیتونم با دقت کافی بگم آیا فقط یه هشدار خواهند داد یا یه قطعنامه، ولی آنچه که به احتمال خیلی قوی نخواهند کرد اینه که پرونده رو به شورای امنیت بفرستن در مرحله کنونی. این کارو نمیکنن غربی ها چون هنوز امیدوارن به توافقی برسن. اما من فکر میکنم اگه جمهوری اسلامی این مسیر رو که در پیش گرفته ادامه بده، قمار بزرگیه که پایانش میتونه شورای امنیت و دوباره قانونی شدن همه تحریم ها و این موضوعات وابسته بشه.
تحلیل بهروز بیات رو شنیدیم، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، از گزارش اخیر آژانس و مذاکرات احیای برجام. و از برجام فاصله بگیریم، بریم به بحران دیگری که این روزها زندگی خیلی از شهروندان ایران رو فرا گرفته، بحران کرونا که آمارهای مربوط به مبتلایان و جانباختگانش همچنان بالاست و همینطور وزارت بهداشت گفته نرخ ابتلا رشد 33% داشته. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش بهت سلام میکنم، از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برای ما بگو.
سلام به تو مهتا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، آمارها و میزان ابتلا جان باختگان همچنان بالاست. این رو بر اساس صحبت‌های خود کسانی که در وزارت بهداشت کار میکنن، کسانی که در بیمارستان‌ها کار میکنن ما میگیم و گزارش‌هایی که داره منتشر میشه. و بیشترین نگرانی اما این وسط برمیگرده به کمبود تجهیزات، کمبود نیرو، به ویژه پرستار. در این دو سه روز اخیر تمام خبرگزاری‌ها بیشتر این در واقع خبری که ما میخونیم از طریق پزشکان اینه که چقدر با نیروی پرستار، کمبود نیروی پرستار مواجهن. و همچنان مهمترین مسئله افزایش سطح واکسیناسیون در سراسر کشوره، چون برای اینکه یک کشوری بتونه به سطح ایمنی برسه حداقل باید 70% جمعیت در واقع بتونن ایمنی پیدا کنن و این الان یعنی ایران هنوز خیلی فاصله طولانی باهاش داره. از اینکه بگذریم، کم و بیش بخوام بگم دکتر زالی اما امروز میگه در مورد تهران میتونه میگه که مراجعه کنندگان بخش سرپایی به زیر 20,000 نفر رسیده و میزان مراجعه به بخش‌های درمانی کمی کاهش پیدا کرده. بیشترین صحبت‌ها امروز برمیگرده به مسئله واکسن و کسانی که نزدن و دارن جان خودشون رو از دست میدن. جلیل کوپارزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از یک کاهش 35% مرگ و میر در سنین بالای 60 سال میگه که واکسن دریافت کردن. کنارش ما پیام تبرسی رو داریم در رئیس بیمارستان مسیح دانشوری که در تلویزیون جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه. او میگه هیچ راه موثری ما نداریم برای جلوگیری از مرگ و میر جز اینکه سرعت بخشیم روند واکسیناسیون رو، و تاکید میکنه که هر نوع واکسنی هست رو بزنید. او بر اساس شواهد خودش میگه، میگه الان کسانی که در بیمارستان بستری هستند و دارن جان خودشون رو از دست میدن کسانی هستن که سنشون بین 40 تا 60 سال هست، همون کسانی هستن که هنوز بهشون واکسن نرسیده و نتونستن واکسن بزنن. و میگه کسانی که واکسن زدن رو ما کمتر بستری میکنیم یا اگر هم بشه خوب میشن و میزان مرگ و میر درشون خیلی نادر هستش.
کیانوش، در مورد همین واکسن که داشتی میگفتی، اصلا این روند واکسیناسیون هنوز کنده و انتقادهای زیادی متوجهش هست. این روند قرار هست در روزهای آینده تغییری بکنه؟ مقام ها چیزی اعلام کردن؟
ببین تغییر که همچنان اگر من بخوام بگم روند واکسیناسیون در ایران کنده، این نگاه کلیه. اما اگر بخوایم مثلا زوم کنیم جلو بریم، دیروز گفته شده که در واقع تونستن رکورد بزنن، میزان زیادی رو تونستن در یک روز واکسن کنن. وعده و وعیدها هم به همین سمت سو میره، قرار بر اینه که سرعت پیدا کنه. آقای زالی امروز همین رو میگه، میگه که ما حتما سرعت پیدا میکنه و این رو خواهیم دید. اما مسئله اصلی ایران الان این مسئله انواع واکسن هست. یعنی ایران از همون ابتدا تونست واکسن چینی و روسی رو به مقداری که حالا هست چند کم، اما اینها رو تونست بیشتر از همه وارد کنه و در واقع افراد دوز اول رو اینها رو گرفتن. بعد مشکل پیدا کرد برای ورود بیشتر این در واقع نتونستن وارد کنن بیشتر. از جمله مسئله پیدا کردن برای اسپوتنیک وی که داستان خیلی طولانی داره. تا جایی که وقت داری من میگم، الان اسپوتنیک وی رو رسما وزارت بهداشت اعلام کرده که ما دیگه نداریم. کسانی که دوز اول رو زدن بیان دوز دوم رو آسترازنکا بزنن، که واکسن ترکیبی خودش یک داستانه که هنوز در مورد این دو واکسن هیچ تحقیقاتی نشده و اینکه آیا بشه استفاده کرد و ایمنی واقعا داره رو جوابش رو کارشناسان نمیدونن هنوز. اما آنچه که گفته میشه این که اینها رو استفاده کنن.
خیلی متشکرم از تو کیانوش فرید، همکارم بود که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران. و از همینجا بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی و مروری داشته باشیم بر اونچه که در ساعات گذشته توجه کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرده. همکارم بیتا بختیاری اینجا در استودیو همراه ماست. بیتا خوش اومدی به استودیو بعد از مدت طولانی. خوشحالم که تو رو اینجا داریم در استودیو به صورت حضوری. چند روز پیش ویدئویی منتشر شد بیتا از تیراندازی یک مأمور نیروی انتظامی در کرج به یک شهروند که خیلی واکنش داشت و هنوز واکنش ها بهش ادامه داره. برای ما میگی جریان چیه؟
همینطور که گفتی مهتاب، در روزهای گذشته یک ویدیوی منتشر شد که نشون میده یک مأمور نیروی انتظامی از فاصله نزدیک به فردی شلیک میکنه. هویت این فرد بعدتر مرتضی جعفری اعلام شد و بعد از جنجالی که ایجاد کرد در فضای مجازی، رسانه ها در ایران امروز خبر دادن که فرمانده انتظامی استان البرز دستور ویژه داده برای پیگیری این موضوع. در صحبت هایی که خبرگزاری ها منتشر کردن از اظهارات آقای عباس علی محمدیان، فرمانده انتظامی استان البرز، او البته به هویت این فرد اشاره نکرده، اما نوشته که او سلاح سرد دستش بوده، قدرت نمایی می کرده، حمله کرده بوده به اموال عمومی، به یک خانم، چند خودرو. و مدعی شده که وقتی ماموران نیروی انتظامی و به ویژه اون ماموری که شلیک کرده وارد عمل میشن و متهم رو به آرامش دعوت میکنن، او به سمت مامور حمله میکنه و مامور در یک اقدام ضربتی او رو به زمین میزنه و وقتی که میخواسته دستبند به دستش بزنه، به هر حال در یک اقدام سهوی تیری از اسلحه خارج میشه و به متهم برخورد میکنه. در صورتی که اگر ویدیو رو ما تماشا کنیم میبینیم که این مامور اسلحه دستش بوده و بسیار با الفاظ رکیکی و با فحش دادن با این شهروند برخورد میکنه.
بله ویدیو رو من دیدم و خیلی هم تعجب کردم. بیتا حالا جریان رو گفتی برامون، واکنش کاربرا به این موضوع چیا بوده؟
خب از اونجایی که این نحوه پاسخگویی پلیس ایران آشناست و طبق معمول پلیس هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره، واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته. کاربری با بازنشر این ویدیو نوشته: اینجا نمیخوام بحث بکنم که پلیس میتونست 10 تا کار انجام بده که شلیک نکنه، اما به باور این کاربر جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی به جنایت عادت کرده و مثل قرص تقویتی احتیاج داره که جنایت بکنه. سحر هم نوشته: اگر در آمریکا به هر دلیلی اتفاقی بیفته و به هر پلیس کسی رو بکشه، پروپاگاندای جمهوری اسلامی ولکن نیست، اما حالا که نیروی انتظامی مرتضی جعفری رو کشته میگن سهوی بوده. محشید هم از اصطلاح سندروم گلوله بیقرار و شلیک بی اختیار در جمهوری اسلامی نام برده. کاربر دیگری نوشته خب چرا قبلا برای در واقع یک شهروند آمریکایی نیروهای بسیجی میرفتن و در پارک‌ها جمع میشدن شمع روشن میکردن، حالا چرا ساکت هستید؟ مگر فرقی بین مرتضی جعفری و جورج فلوید وجود داره؟ الان هم باید برید و شمع روشن کنید. کاربر دیگری هم نوشته که این فرسنگ ها از شعور و انسانیت دوره. مرتضی جعفری حتی اگر که اونطوری که نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی معرفی کرده، به هر حال خطایی هم انجام داده باشه، توجیه نمی کنه رفتار وحشیانه و ضد بشری رو که پلیس با اون انجام داد. در این قرن وسط خیابون پلیس به خودش اجازه میده که متهم رو دستگیر کنه، فوشای رکیک بهش بده و در حالی که بهش دستبند زده اون رو بهش شلیک کنه.
خیلی از تو ممنونم. بیتا بختیاری همکارم بود که ما رو در جریان اون چه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره قرار داد. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. من مهتاب وحیدی را دست همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.